سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فاطمه بخش دو. وقتی فهاد 5 ماهش شد، مادرش شهله دیگر رغبتی به شیر دادن به او نداشت. آنطور که مادرم می گفت، کمردرد بلای جان شهله شده بود و حس مادریش را تحت شعاع قرار داده بود. این شد که شهله سینه‌اش را از فهاد دریغ کرد و شیشه های شیر سرد و پستانک های پلاستیکی را جایگزین آن کرد. همینطور به جای شیر زلال و اصلیش شیر خشک به خورد فهاد داد و تلاش زیادی کرد تا فهاد طریقه مکیدن شیر جدیدش را یاد بگیرد. اما فهاد با مادرش راه نیامد و شیر جدید را پس زد. هیچ چیز برای او آزاردهنده تر از شیشه شیر و مایع سفید تقلبی که به جای شیر به خوردش می دادند نبود. از پستانک پلاستیکی و بافت مصنوعی آن که هیچ شباهتی به سینه مادر نداشت هم بعدش می آمد. به محض آنکه چشمش به شیشه شیر در دست مادرش میافتاد، میزد زیر گریه. اینجور وقتها هر کاری را که از یک نوزاد 5 ماه ساخته بود انجام میداد تا اعتراضش را نسبت به شیشه شیر اعلام کند. سرش را تکان میداد، لگد میزد و دستانش را به چپ و راست پرت میکرد. اعتراض فهاد قاطع و کوبنده بود، طوری که حتی وقتی مادرش شیر را تهیه کرد که به نظرش خوشمزه میآمد، یا وقتی که پستانک مصنوعی جدیدی را خرید که شباهت زیادی به سینه طبیعی داشت، فهاد آنها را هم پس زد. تمام تلاش‌های شهله به شکست منجر شده بود. فهاد به چیزی کمتر از سینه مادرش رضایت نمی‌داد. اینطوری شد که ساعت‌های شیر دادن به فهاد به ساعت‌های رنج‌آور آمیخته با ترس و آشفتگی تبدیل شد. معمولاً آخر کار فهاد از شدت گریه بیهوش می‌شد تا جایی که حتی قادر به نفس کشیدن هم نبود. بعد قطره قطره شیری را که اشتباهی به معده‌اش راه یافته بود بالا می آورد. با وجود این، شهله با نهایت خوشبینی اصرار می کرد که فهاد بالاخره تسلیم شیر مصنوعی خواهد شد، چرا که تنها انتخاب او بود. به مرور شیر در سینه شهله کم شد و حجمش را از دست داد. فهاد هم لاغر و پژمرده شد. طفلک آب رفته بود، رنگ برو نداشت و گونه هایش آب شده بود. کمی بعد علاقه و انگیزهش را به جنب و جوش و بازی کردن از دست داد. دیگر نمی خندید، لگد نمی زد، دستانش را در هوا تکان نمی داد و صداهای نامفهوم از خود بیرون نمی داد. همیشه روی زمین پهن بود، بدون آنکه رغبتی برای انجام هیچ کاری داشته باشد. شده بود شبیه آدم هایی که هیچی برای خوردن پیدا نمی کنند، با چشمان خواب‌آلود و نگاه های تهی. مادر بزرگم از حال روز فهاد راضی نبود، اما در این حال نمیخواست به عروسش فشار بیاورد. آخر او تازه مادر شده بود. همینطور تازه بیوه شده بود. برای همین نارضایتیش را پنهان کرد و دست به دعا شد. در طول ماه ششم فهاد کمترین مقدار ممکن از غذای ناگواری را که از دهانه شیشه شیر به دهانش میچکید میخورد. اما همین مقدار کم هم قدری در اثر گریه های هیستریک فهاد که باعثش آن وعده غذای نامرغوب بود روی چانه و گردنش میریخت. با وجود این شهله همچنان اعتقاد داشت که فهاد به زودی تسلیم میشود و شیشه شیر را با رغبت به دهان میگیرد. آخر به نفع خودش بود. این میان مادر بزرگم اعتقاد داشت طرز فکر شهله خوشبینی احمقانه ای بیش نیست. یک شب بعد از نماز مغرب مادرم هیله در حالی که چادر نمازش را پوشیده بود و ذکر می گفت وارد اتاق نشیمن شد. دید فهاد شش ماهه روی مبل به خواب عمیقی فرو رفته. دوربر فهاد کلی بالشتک گذاشته بودند تا پایین نیفتد. در حالی که اصلاً نیازی به این کار نبود چرا که فهاد اصلاً نای حرکت کردن نداشت. طفل معصوم حال و روز بدی داشت. در اوج ضعف و رنگ پریدگی بود. در این حال آن لحظه بیشترین شباهت را به پدر مرحومش داشت. در آن وضعیت فکری به خاطر مادرم رسید و آن اینکه باید کاری برای فهاد کند قبل از اینکه به دست مادر ابلهش کشته شود. با تردید و مکث فهاد را از روی مبل بلند کرد و به دور و برش نگاه کرد تا مطمئن شود شهله و مادر بزرگ یک هو سر نرسند. آخر ته دلش می‌دانست در آستانه انجام کاری ممنوع است. شیر دادن به پسر برادرش. مادرم چادر نمازش را کند، دگمه های پیراهنش را باز کرد تا به فهاد شیر بدهد. بچه فوری جستی زد و سینه را به دهان گرفت. مادرم از دیدن این صحنه بدنش لرزید و چشمهایش پر اشک شد. همونجا ایستاد وسط اتاق به فهاد شیر داد. فهاد هم طوری سینه‌اش را به دهن گرفته بود انگار تا آن روز شیر نخورده بود. دیوانه‌وار سینه مادرم را میمکید با تمام وجود. فهاد داشت شیر میخورد. یک دقیقه بعد شهله در حالی که شیشه شیر توی دستش بود و آن را تکان میداد وارد اتاق شد. چشمش به فهاد افتاد که داشت با حرص و ولع از سینه مادرم شیر میخورد. باورش نمیشد. تنش لرزید و اشک مثل سیل از چشمهایش سرازیر شد. بغضی که از خیلی وقت پیش راه گلویش را بسته بود سر باز کرد. در مقابل این حقیقت قرار گرفته بود که او تنها پسرش را از شیر گوارایی که خداوند از طریق او روزی فرزندش کرده بود محروم کرده است. او که بود که پسرش را از روزی مقدرش محروم کند؟ حقیقت روشن بود. اگر به پسرش شیر نمی داد، به احتمال زیاد می مرد. به زمین افتاد و دستانش را به شدت گاز گرفت. صدایش در نیامد. نمیخواست نالش باعث شود بچه اش که از شدت گرسنگی و به خاطر لجبازی او به آن حال و روز افتاده بود از شیر خوردن دست بکشد. در این حال بدن غرق اشکش نیاز به تنبیهی دردناک داشت و او با گاز گرفتن خودش را تنبیه کرد. تنها اینطوری بود که آرام میگرفت. کمی بعد یک لکه بزرگ خون از دستش به زمین افتاد و سجاده را آلوده کرد. هیله بخش یک. دختر بیچاره هم میخواهد بازی کند. تمام مدت دنبال دختر خاله اش دویده. هرچه عروسک و خرس پارچه‌ای داشته دستش گرفته. تنها به این امید که دختر خاله اش راضی شود با او بازی کند. مدام دنبالش راه میرود و صدایش میکند و بیان که از بیمحلیش ناامید شود از او میخواهد که با هم بازی کنند. بیا فلان بازی را انجام دهیم. بیا این بازی را امتحان کنیم. بیا قایم باشک بازی کنیم. من قایم میشوم و تو دنبالم بگرد. من میدوم و تو دنبالم بدو. من موی عروس را شانه میکنم و تو لباس داماد را مرتب کن. دختر خاله اش اما نمیخواهد با او بازی کند. اصلا بازی نمی کند. مدام میگوید سرم شلوغه. سرم شلوغه. دائم گوشه و کنار آپارتمان دنبال من میگردد. هیچ وقت ندیدم قبل از داخل شدن در بزند یا اجازه بگیرد. همه جا با من است. فرقی نمی کند در حال پوست کندن خیار توی آشپزخانه باشم یا در حال روغن مالیدن به دست و پاهایم در حمام. هر جا بروم پیدایم می کند. از روبرو شدن با نگاه‌های شیطانیش خلاصی ندارم. همیشه یک بقچه سوال همراهش دارد. تعجبم از این است که چرا این سوال‌ها را از مادرش نمی پرسد. چه چیزی باعث می شود هر شب با یک سوال جدید سراغم بیاید؟ تعجبی هم ندارد. معلوم است. خواهرم را خوب می شناسم. هر چیزی را باور نمی کند. به هر کاری هم تن نمی دهد. پس طبیعی است که دخترش هم شبیه او باشد. من باید مثل مادر دومش باشم. اینطوری با هم قرار گذاشته ایم. اینکه مادری من را بین این سه تا بچه تقسیم کنیم. فاطمه کوچولو، مزاوی کوچولو و فهاد کوچولو. وقتی دخترم، دختری که خودم نزاییده امش، با یک بغل سوال سراغ من می آید، تنها کاری که باید بکنم این است که جواب سوالهایش را بدهم. نوره دوست ندارد به هر سوالی جواب بدهد. اصلا جوابی ندارد که بدهد. کلش خراب است و ذهنش پر از فکرهای مسموم. برای همین باید از دخترم در برابر فکرهای مسموم مادرش محافظت کنم. باید او را آنطور که شایسته است تربیت کنم. دخترک باید بداند چه کسی است و در چه دنیایی زندگی می کند و در زندگی چه هدفی باید داشته باشد و برای رسیدن به چه هدفی باید تلاش کند. ماما هیله، مزاوی از سکوی اوپن بالا می رود. وسط سکو می نشیند و نگاه شیطانیش را به من می دوزد. دخترم هم پشت بندش سمت سکوی اوپن می آید. برعکس مزاوی، برای فاطمه باور کردن، اطاعت کردن و حتی تقلید کردن کار آسانی است. او هم مثل مزاوی از سکوی اوپن بالا می رود و روی آن چهارزانو می نشیند. یأس و ناامیدی از سر صورتش می بارد. نشستن روی سکو کاری نیست که دلش می خواهد. چیزی که دلش می خواهد این است که با مزاوی خاله بازی کند. برای همین هم آن همه عروسک را به صف کرده. مزاوی، میای خاله بازی کنیم؟ نه. چرا؟ سرم شلوغه. اگه سرت شلوغه پس چرا هر روز میای خونه ما؟ مزاوی اعتنایی به حرفای فاطمه نمی کند. رو می کند به من و به صورتم خیره می شود. حواسم به خورشت مرغی است که روی گاز است و بخاری که از پلوپز بیرون می آید. مثل روز روشن است که مزاوی سوال جدیدی در سر دارد. مامان هیله، مامان هیله. همیشه من را مامان صدا می زند. آنقدر که او من را مامان صدا می زند، دخترم فاطمه صدا نمی زند. مامان هیله، برام تعریف کن فهاد جون چطور از سینت شیر خورد؟ چرا یه لکه خون سیاه رنگ تو سجاده وسط اتاق نشیمن هست؟ سرش پر از سوال است. چرا؟ چطور؟ چی؟ آیا؟ هیله بخش دو. می دانستم که شهله وا رفته و روی زمین افتاده. دیدم چطور خون از کف دستش فواره زد. دیدم چطور تکه های گوشت دستش روی زمین افتاد. دیدم چطور دندانهایش پوست دستش را جدا کرد و جوید. دیدم که چطور خون مثل حنا دندانها و دستها و لباسش را رنگی کرده بود و چطور اثرش را روی سجاده جا گذاشته بود. اما چه کار می توانستم برایش بکنم؟ پسر علی داشت از سینم شیر می‌خورد. مثل تنه درخت محکم وسط حال ایستاده بودم. با دست راستم طفل شیرخوار را توی بغلم نگه داشته بودم و با دست چپم سینم را در دهانش گذاشته بودم. هیچ نیرویی آن زمان نمی‌توانست من را از فهاد دور کند. مگر آنکه خدا از عرش فرو می آمد و با دست خودش فهاد را از من جدا می کرد. پسر علی سینم را به دهان گرفته بود و با ولع شیرم را می مکید. بوی بدنم را استنشاق می کرد. آن هم بعد از اینکه از خوردن شیر خدا دادی محروم شده بود و گرسنگی او را از پا در آورده بود. هرچند شهله جلوی پایم روی زمین افتاده بود و دستانش را از سر پشیمانی لای دندانهایش می فشرد، اما خود او بود که پسرش را به آن روز انداخته بود. خود او بود که با لجبازی و خودخواهیش جان و سلامتی پسرش را به خطر انداخته بود. توبهش توبه دیر هنگام یک مادر گناهکار بود. چند دقیقه بعد مادرم سر رسید. صورتش را ندیدم. پشتم به در بود و نگاهم به فهاد. صدایش را شنیدم که ذکر می گفت لا اله الا الله. مادرم با قدم‌های آهسته سمت من آمد تا کمکم کند بنشینم. چند تا بالش دور کمرم و زیر زانویم گذاشت و با نگاه‌های همدلانه اش به من اشاره کرد که آرام باشم. بعد سمت شهله که عذاب وجدان دیوانه اش کرده بود رفت. او را از زمین بلند کرد و از اتاق بیرون برد. شهله همونطور که از اتاق بیرون می رفت از سر ناامیدی از بچه‌اش و روح پدرش همینطور از خدا در عرش والایش عذرخواهی می کرد. نیم ساعت گذشت تا فهاد سیر شد. در همان حال که سینه‌ام را به دهان گرفته بود خوابش برد. کم کم آهنگ نفسهایش آرام شد و به خواب عمیقی فرو رفت. فهاد را بغل کردم و به اتاق نشیمن بردم. همه آنجا جمع شده بودند. مادرم، خواهرم، بیوه برادرم و حتی رقیه. منتظر بودند شیر دادنم به بچه تمام شود و برگردم پیششان. نوره چشمهایش پف کرده بود و بینیش قرمز بود. رقیه سر و صورتش را با شال سیاهش پوشانده بود. مادرم هم با چهره غمگین و در هم میانشان نشسته بود. چشمان تیزبینش را به صورتم دوخت و پرسید سیر شد؟ آره مادر، سیر شد.
خدا رو شکر.
خیلی سریع به طبع آمرانش برگشت و گفت
عادتش نده.
لازم به تذکر مادرم نبود. خوب می دانستم 5 نوبت شیر دادن طوری که هر بار بچه به طور کامل سیر شود کافی بود تا فهاد پسر علی حکم پسرم را پیدا کند و آن وقت ازدواجش با دخترم برای همیشه غیر ممکن می شد. تا آن لحظه یک بار به فهاد شیر داده بودم و می بایست حواسم بود که آخرین بارم باشد. شهله سرش را بالا آورد و با نهایت درماندگی از مادرم پرسید خاله ممکنه شیرم برگرده؟
چطور ممکنه برگرده؟ شیر اگه خشکید دیگه بر نمی گرده.
با وجود این شهله آن روز قسم خورد حتی اگر شده معجزه کند شیر را به سینه های پلاسیدهش بر می گرداند. هرچند که کار محالی به نظر می رسید. کسی به حرفایش توجه نکرد. حرفایش را گذاشتن به حساب هزیان گویی های نادمانه یک مادر گناهکار. آن یک بار شیر دادن به فهاد کافی بود تا درد و رنج من بابت حال و روز فهاد را برای مدت کوتاهی تسکین دهد. شهله شروع کرد به خوردن. یک هفته تا توانست خورد. هرچه را که فکر می کرد برای برگشتن شیرش مفید است می بلید. از شبدر و جو گرفته تا خرما و ارده و شیرنی کنجدی و تره تیزک و شاهی و جعفری. شهله را می دیدم که مثل آدم هایی که توی خواب راه می روند، همراه گوسفندهای مادرم وارد طویله می شود و کنار آنها علف می خورد. بدون اینکه قیافش درهم شود یا چین به پیشانی بیاورد یا غر بزند یا بالا بیاورد. روزها تا می توانست می خورد و شبها سینه‌اش را دهان بچهش می گذاشت تا شیر را از چشمش بیرون بکشد. بعد از 3 روز به جای آنکه شیر از سینه شهل سرریز شود، خون سرریز شد و لب و دهان و شکم فهاد پر از خون شد. طوری که خون مادرش را بالا آورد. آن لحظه شهله صبر و تحملش را از دست داد و زد زیر گریه تا آنکه خستگی بر او غالب شد و خوابش برد. پسر علی هم روی سینه مادرش خوابید، در حالی که از شدت گرسنگی و مکیدن بی‌حاصل از پا در آمده بود. مادر و پسر روی زمین کنار دستمال‌ها و کیسه‌های نایلون و ذرات استفراغ خوابشان برد. بعد معجزه رخ داد. وقتی بچه از روی ترس و پریشانی گریه کرد، شهله غرق خواب بود. از صدای گریه بچه بیدار شد و به پسرش نگاه کرد. این بار از شیطان خبری نبود.
شیر از سینه‌اش سرریز شده بود و لباس بچه‌اش را تر کرده بود و باعث شده بود از خواب بپرد و هراسان شود. شیر زلال عسلی مثل تارهای هفتگانه ابریشم از سینه‌اش بیرون جهید. هوا را شکافت و روی صورت پسر بچه گرسنه‌اش فرود آمد. فهاد، پسر علی، یک بار دیگر داشت شکمش را از شیر خدادادی پر می کرد. شهله به شیر دادن بچهش ادامه داد تا آنکه فهاد 2 سالش تمام شد. آنقدر به او شیر داد تا زمانی که دیگر خود بچه رغبتی به گرفتن سینه نداشت. از آن به بعد سیب زمینی سرخ کرده و همبرگر را ترجیح می داد.
این داستان ادامه دارد.